استدلال به صحیح اولای زراره را بیان فرمودند. در آخر بحث دیروز عرض کردیم که سعه و زیغ کبرا تابع این است که ما جمله شرطیه را چطور معنا کنیم. اگر عنوان فعله و علی یقین من وضوعه وضوع را مقوم بدانیم، یقینا دائره کبرا مزیق می شود و سر به خصوص یقین در باب وضوع مورد عنایت قرار می گیرد. ولی اگر نه، گفتیم من وضوعی مقوم نیست، قیدی است که آمده است در کلام و به عنوان مورد بوده است در حقیقت و خصوصیت و به هر حال دخالتی ندارد. اگر این رو گفتیم، پس مسئله استصحاب اختصاصی به باب یقینی به وضوع پیدا نمی کند. این یک مصداق میشه. در همه مواردی که انسان یقینی به شیعی داشته باشد، میخواد وضوع باشد، میخواد چیزی دیگری باشد، حکم باشد یا از موضوعات، و بعد شک در بقای او کند، قهرن علا ماه و مرتکز اون اندل اغلا، از یقین خودش نباید رفعیت کند. ما قبل از این که بخوایم این مسئله را تقریر کنیم و به هر حال وارد این مسئله بشیم که به هر حال آیا عنوان وضوع در صحیحه مقوم است یا مقوم نیست، بهترینه که یک بحثی است که در اینجا شده و بزرگان هم وارد شدن و این و ما فقط به صورت اشاره از این وارد شدیم، به سو گذشتیم که جمله فإنه علی یقین من وضوعه این رو یک امر ارتکازی دانستیم. در بحث ارتکازیت این مسئله، بعضی از بزرگان بر عبارت کفایه ایراد گرفتن که فرمایش صاحب کفایه این است که استصحاب را از باب بناء عقلا معتبر نمی داند و بناء عقلا بر عمل بر طبق حالت سابقه را انکار می کند. حالا این کلام ایشان ادعا شده است که با اونچه که در حاشیه بر رسائل بیان فرموده است و مکررن این را بیان کرده است که حتی در کفایه هم دارد که اعتراف می کند که قضیه فإنه علی یقینین این در حقیقت تعلیل به یک امر ارتکازی در اذهان عقلا است. این دو تا مطلب رو چجوری جمع کنیم؟ اینجا بناء عقلا را قبول ندارن و حالی که در جاهای دیگر در کفایه و در حاشیه بر رسائل مرحوم شیخ رضوان الله علیه تصریح به این دارن که جمله فإنه علی یقینین تعلیل به یک امر ارتکازی است. چون عرض کردیم ایشان این جمله را ذا علت می داند و گفت فرموده است علت در قائم مقام جزا شده است، همونجوری که دیروز عرض کرده بودیم. خب خب واضح است که این دوتا جمله با هم جمع نمی شود که از یک طرف شما این را تعلیل به امر ارتکازی می دانید و از طرف دیگر بناء عقلا بر عمل به یقین نسبت به حالت سابقه را منکر بشوید. و اگر بنای عقلا هست، باید بگید عمل بر طبق حالت سابقه یقینیه وجود دارد. اگر معیار را عدم عمل بر طبق حالت سابقه بدانید، باید بنای عقلا را قبول نکنید. دیگه نمیشه هم بنای عقلا را بر عمل بر یقین قبول کنید و از طرفی بگید که عمل عقلا بر طبق حالت سابقه وجود ندارد. لذات آمدن توجیه کنن این دو عبارت صاحب کفایه را که شما از یک طرف صریحاً فرمودی فإنه علی یقین من وضوعه تعلیل به یک امر ارتکازی است و از طرف دیگر وقتی به این مصداق در حقیقت میرسید، اینجا به این کبرای کلی عمل نمی کنید، میگید عمل بر طبق حالت سابقه بناء اغلا بر چنین چیزی نیست. این نمی شود. اگر این بناء اغلا بر طبق حالت سابقه نباشد، معناش این است که امر ارتکازی رو منکرید. اگر امر ارتکازی رو قبول دارید، همه جا باید قبول کنید، چون تخصیص در احکام عقلیه درست نیست، یه اشکاله. لذا بزرگان در صدد رفع این اشکال برآمدن. دو تا راه حل را بنده عرض می کنم که این دو راه حل هر دو مورد اشکال و ایراد واقع شده است. راه اول راهی است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن در حقایق الاصولشان، که خلاصه و اجمالش این است که الان عرض می کنم خدمتان، و اون این است که مرحوم صاحب کفایه این که می فرمایند قضیه فانه علی یقین تعلیل به امر ارتکازی است، این نه این که بگیم اصل این قضیه امر ارتکازی است، نه منظور از تعلیل به امر ارتکازی ارتکاز مناسبت بین علت و معلول هست، یعنی باید بین علت و معلول مناسبت باشد، این یک امر ارتکازی است. به عبارت دیگر بین چیزی را که میخواین شما علت بیاورین برای یک چیزی، بین معلل و علت باید یک تناسبی باشد، به عبارت دیگر ربط باید با هم داشته باشد، این یک امر ارتکازی است. یعنی همه میفهمند که علت باید مناسب باشد با اون چیزی که معلل شده است، پس معلل و علت باید مناسبت داشته باشند، با هم مرتبط باشن، اجنبی و به تعبیر دیگر ماست و دروازه نباشن، باید مربوط باشن با هم. مثلا مثال این میزند، میگه اگر مولا گوید آقا اکرم زیدن العالم لکونهی عالمن، خب این خوبه برای خاطر اینکه مناسبت از تناسب است بین لزوم اکرام، وجوب اکرام و عالم بودن، و بله عالمی بودن اقتضا دارد که لزوم اکرام داشته باشد، وجوب اکرام داشته باشد. یا مثلا فرض کن اهل تقواست، بین متقی بودن و وجوب اکرام و احترام این یک مناسبتی هست، اینجا را ما میپذیریم. ولی بگن آقا زید را اکرام کن به خاطر اینکه مثلا قدش کذاییست، زید اکرام کن به خاطر اینکه وزنش مثلا از صد به بالاست، چه تناسبی دارد؟ مگر وزن چه مدخلی دارد در وجوب اکرام؟ قد و قواره چه مدخلی دارد در وجوب اکرام؟ یا اهل فلان جا بودن چه دخالتی دارد در اینکه اکرام واجب باشد؟ اینو از چیزایی است که بی ربط است. پس منظور صاحب کفایه ای از این که میگوید فانه علی یقین من وضوعه، نه اون امر ارتکازی مصطلح که در اذهان میاد، منظور این است که مناسبت باید باشد بین معلل و علت. در مقام تعلیل برای اون چیزی که علت می آورن و اون چیزی را که علت قرار می دهند، باید بین این دوتا تناسب باشد، باید بین این دوتا ارتباط باشد، این منظور است از ارتکازیت. نه اینکه ارتکازی به این معنا که یعنی هر عاقلی اغلا چنین بنا را قرار دادن که اگر نسبت به چیزی یقین داشته باشند باید ثابت باشه، نه چنین ارتکازی به این معنایی را نمیفرماید صاحب کفایه. پس منظور صاحب کفایه این است که وقتی امام علیه السلام در این صحیحه میفرمایند فانه علی یقین من وضوعه، یعنی بین این یقین به وضوع و حکم به بقای وضوع در ظرف شک تناسب هست، مناسبت هست، یعنی میتوانیم استمداد کنیم از این یقین به وضوع سابق او برای حکم به این که اون به اصطلاح الان هم باقی است بر وضوع در ظرف شک، این تناسب رو میخواد بفرماید. پس مقصود این است که دلیل به یک امر استدلال به یک امر ارتکازی شده، نه امر تعبدی، یعنی مناسبت بین علت با معلل یک امر مرتکز در اذهان اغلاست. نه اینکه علت در این صحیحه به نفسها از مرتکزات فعلیه عقلائیه باشد، که الان عقلا حکم فعلی به عدم نقض یقین به شک داشته باشند، نه این حکم شعنیست برای عقلا، جای این هست که به این یقین تمسک بشود. نظیر همون مثالی که عرض کردیم، جای این را دارد که شما به علم او استشهاد کنید و تمسک کنید برای وجوب اکرام، یا به تقوای او تمسک کنید برای وجوب اکرام، اما مثلا به قد و قواره او یا مثلا به فلان بل اهل فلان بلد او امثال اینها، اینا مناسبتی ندارد که علت باشد برای حقوق. این یک بیان. حالا ما همینجا حکم این وجه را روشن کنیم که آیا این درسته یا نه. این فرمایش که مناسبت معتبره در مقام تعلیل با عنوان امر ارتکازی باشد، نه ارتکازی مصطلح، که یعنی الان در این صحیحه امام علیه السلام به یک امری که مرتکز در اذهان و عقلاست با اون عبارت باشد از این که ثبات بر یقین داشته باشد، مضی بر یقین داشته باشد، نه چنین چیزی نیست. این بیان اشکال اولش این است که مراد از این تعلیل، تعلیل به امر شعنی است نه تعلیل به امر فعلی. آیا حکم که معلل است حکم شعنی هست یا حکم فعلی؟ حکمی که امام علیه السلام در اینجا فرموده است به اینکه او الان که یقین به ارتفاع ندارد حکم کند به بقای وضو، این حکم حکم فعلیون یا حکم شعنیون؟ یه حکم مسلم حکم فعلی است. می شود حکم فعلی را به علت شعنیه معلل کرد؟ یعنی علتش را چیزی بیارین که بالفعل علت نیست اما جقابلیت این را دارد که علت باشد. این درست نیست، این خلاف به هر حال بلاغت هست. در حقیقت امام سلام الله علیه کلامشان مسئول از خطاست، لذا به یک چیزی که شعنیت علیت را دارد تمسک بکنن، این تمسک به امر ارتکازی نشده در واقع، و در واقع علت یک امری است که شعنیت علیت را دارد، نه اینکه بالفعل علت باشد. اگر حکم فعلی است باید علت او هم بالفعل باشد نه یک امر شعنی. لذا وقتی گفته می شود زید را اکرام بکنید به لحاظ امری که ارتکاز در اذهان دارد، در واقع یعنی زید را اکرام بکنید که وجوب اکرام فعلیون به علت اینکه هو عالمون بالفعل، این علت علت فعلیه هست که الان عالم بودن فعلیت دارد. کونه علی یقین من وضوعه باید بالفعل علت باشد برای حکم به وجوب مضی بر اون یقین، وجوب ثبات بر اون یقین گذشته و رفعیت نکردن از یقین. این اینجور باید ما علی القاعده صحبت کنیم، نه اینکه بگیم که می شود اینجوری حکم حکم فعلی باشد اما علتی می شود، به این تعبیر می شود که یقین به وضوع او علت حکم به بقا باشد. این می شود فایده ندارد، باید الان چنین باشد که یقین به وضوع او منشأ شده است که امام سلام الله علیه حکم بفرمایند به اینکه اون باید رفعیت از یقین به وضوع خودش نکند. پس بنابراین علت یا باید امری باشد که بالفعل علیت داشته باشد، یا اینکه علت باید ملاک حکم معلل را بیان کند، مثل اینکه مثلا حکم به وجوب صوم می شود ملاک او عبارت است از مثلا تقوا، قرب الالله و امثال ذلک از اموری که به عنوان ملاک هست. در اینجا اگر بنا باشد اینجا فعلیت نداشته باشد و ملاک هم نباشد، چه فایده دارد استدلال به او؟ چه فایده دارد تعلیل به این که انه او؟ و حال اون که ظاهر فعنه و علا یقین منوزی، یعنی بالفعل این وضع را دارد و بالفعل این جمله اگر در مقام علت باشد، علیه ظهور در علیت فعلیه دارد نه علیت شعنیه. پس این که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه برای جمع بین دوتا عبارت صاحب کفایه از باب علیت شعنیه وارد شدن، باید بگیم خلاف ظاهر این فقره از کلام امام علیه السلام است، چون ظاهر این جمله به یک امر موجود بالفعل دارد امام سلام الله علیه استدلال می فرمایند و تعلیل می کنند حکم به بقای وضوع و عدم رفع ید از یقین به وضوع را به یک امر فعلی موجود که عبارت است از انه علی یقین من وضوعه، نه اینکه تعلیل کنند به یک امری که یمکنو ان یکون علتن، این امکان و اینها نیست. الان بالفعل این شیء علیت دارد و این عنوان یک فعنه و علا یقین من وضوعه ناظر است به علیت فعلیه. این نظیر اکرم زیدن العالم لکونه عالمن می شود که در حقیقت تنسیس به علت شده است، اگر این جمله به عنوان علت باشد نه به عنوان جمله خبریه محضه. بعضی از بزرگان در مقام اشکال بر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمان، این بیان ایشان در حقیقت به منزله تحلیل برای امر موجود به شیء معدوم هست. خب به یک معنا این درسته، این اشکال، زیرا برای خاطر اینکه الان حکمی که در اینجا شده است به اینکه یجب و ابقاء بر وضوع و باید نقض نکند وضوع را، رفع ید از وضوع نکردن، این حکم موجود هست یا معدوم؟ این حکم موجود در وعاء اعتبار. اگر این حکم در عالم اعتبار موجود هست، به چه علتی؟ به یک امر شعنی. شعنی یعنی چه؟ نه هنوز به فعلیت نرسیدد. مثل این که مثلا فلانی اگر درست درس بخواند عالم می شود، ولی اگر درست داده، اما الان عالم است یا نه؟ نه الان عالم نیست. پس بنابراین صرف صلاحیت داشتن برای علیت غیر از این است که الان علت باشد و بالفعل به عنوان علت از او استفاده بشود. و چنین تعبیری و چنین تعلیلی در محافرات عرفیه قبیح است، یعنی تعلیل امر موجود را به یک شیء معدوم. فکیفه به این که امام سلام الله علیه که کلام اونها امام الکلام هست، اونها بیان این جنین چیزی که خارج از طور محاورات و خارج از بلاغت هست را بیان کنند. پس بنابراین این وجه صحیح نیست. وجه دوم که ذکر شده است در اینجا برای حل این مشکله، این است که بیان کردن، گفتن آقا مراد از امر ارتکازی اینجا همون معنای ظاهر کلام است، یعنی استدلال شده است در صحیحه به یک امری که مرتکز در نزد عقلاست، نه اینکه مراد از ارتکاز ربط بین علت و معلول باشد که من که در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه آمد، نه این نیست. مراد از ارتکاز یعنی همون ارتکاز مصطلح که یک امری است که عقلا بنایشان بر آن هست. خب اگر ارتکازی را به این معنا کنیم، اون اشکال دیگه وارد نیست. قاعده در حقیقت عدم جواز نقض یقین به شک یک قاعده مرتکزه مسلمه است. این ربطی به مسئله تناسب بین علت، چون تناسب بین علت و معلول را تعبیر نمی کنند به این که یک امر ارتکاز، بله از مصادیق امور مرتکزه هست، ولی این را بیان بگن یک امر ارتکازیون، این از مسلمات است که باید همیشه علت با معلول با معلل به هر حال مناسبت داشته باشد و الا ربطی اگر به هم نداشته باشد تعلیل غلط است. تحلیل غلط هست، نه اینکه به هر حال تحلیل ضعیف و مثلا داره، اصلا تحلیل درست نیست. شما مثل اینکه در مقام اعتذار اگر عذر با اون عملی که از شخص صادر شده است تناسب نداشته باشن بهش میخندن، میگن این بی ربط است. ربط بین به هر حال عذرخواهی با اون چیزی که از او عذرخواهی میشود کاملا باید ملموس باشد و واضح باشد. این ارتکاز یک امری است که اصلا تبادر به ذهنم نمی کند. وقتی گفته می شود امام علیه السلام استدلال فرمودن به یک امر ارتکازی، یعنی به یک قاعده مسلمه اندل اغلا، این معنای ارتکازیت. خب در این توجیه دوم که بعضی از محققین هستند برخلاف مرحوم آقای خویی قائل به این شدن که نه، مراد از ارتکازیت ربط بین معلل و علت نیست، مراد از ارتکازیت یعنی قاعده مسلمه اندل اغلا، قاعده ارتکازیه اندل اغلا. و اون این است که یقین و شک را این قائل دو تا طریق میبیند برای رسیدن به مقصد. هیچگاه اغلا طریق یقینی را رها نمی کنن و سراغ طریق بسا مشکوک برون. چرا؟ برای خاطر این که در طریقی که یقین برای انسان قرار می گیرد و یقین طریق قرار می گیرد برای رساندن انسان را به مقصد، در این طریق امنیت هست، امان هست از خطر و از ضرر. ولی طریق مشکوک امنیت از خطر و ضرر انسان ندارد. خب مسلم است اون راهی که انسان مأمون از خطر هست اون رو انتخاب می کند، نه راهی را که ایمن از خطر نیست. خب حالا این آقا نسبت به کونه علا وضوئن یقین داشته است، حالت فعلی اون است که شک در استمرار و بقا دارد. نباید از اون که حالا هر دوی یقین به وضوء، یقین طریق الی الوضوء، کما این که شک هم طریق الی الوضوء. شک دو طرف دارد، یک طرفش این است که وضوء باشد، یک طرف آخرش این است که وضوء نباشد. حالا انسان میاد از اون یقینی که طریق است برای وضوء اون رو رفت دست بردارد رفعیت کند، بره سراغ شک در وضوء. این رها کردن امر به اصطلاح مستحکم هست به یک امر سست و بی اساس. هیچ عاقلی اغلا ارتکازن میرن سراغ امر به اصطلاح مستحکم و از امر سست و بی اساس گریز دارن و نسبت به او اعتنایی ندارن. خب اینجا ما در رابطه با ارتکاز دیگه خلاف ظاهر مرتکب نشدیم، نگفتیم مراد از ارتکاز تناسب و مناسبت بین معلل و علت است، بلکه نه، مراد از ارتکاز یعنی همون امر مسلم اندل اغلا، اون بناء مسلم اندل اغلا. خب البته حالا بنابراین صاحب کفایه اونی را که در سابق بیان کرده ان که انکار میکنن در باب استصحاب، نه انکار اون امر اغلایی و اون بناء اغلایی است، بلکه انکار در انطباق استصحاب با اون بناء اغلایی، یا بگید مصداق بودن استصحاب برای اون بناء اغلایی ارتکازی است. استصحاب را اونی که در سابق بیان فرمودن میفهمم از مصادیق این بناء اغلا نمیدانیم، نه اینکه کبرا را ما قبول نداریم. پس این بیان که فإنه علی یقین من وضوئه که میفهمند استشهاد به یک امر ارتکازی است، یعنی همون امر ارتکازی مصطلح و بناء اغلا اصطلاحی، این منظور هست. خب این که اشکالی درش نیست، برای خاطر اینکه بناء اغلا این است که هیچ وقت امر مستحکم بدون ضرر و بدون خطر را رها نمی کنند و سراغ راهی بروند که اون راه مشکوک است و ضرر درش محتمل هست. امر مأمون را رها نمی کنند و به یک امری که دارای خطر هست رو بیاورند. این امر ارتکازی است. این نسبت به اون چی که اینجا قبول دارند. اونی رو که منکر شدن انکار این است که ما استصحاب رو از مصادیقین نمیدانیم. چرا؟ برای خاطر این که استصحاب همونجور که میدانید متعلق یقین عبارت است از حدوث وضوع، شک در بقا هست، پس شک نخورده است به یقین، که ما که یقین متعلق نشده است به بقا، یقین به حدوث وضوع، بله وضوع متعلق است در هر دو، اما یکی حدوثن که یقین است، دومی بقاءن که شک است. خب چون در حدوث و بقا با هم متفاوتند، پس هر یک سراغ یک چیز رفته است. یقین داریم ما، لذا میگه در باب استصحاب حتی در ظرف شک بازم یقین ما هست، ولی یقین ما به چیست؟ به حدوث. حدوث و بقا را از حالات شیء ندانیم، بلکه از مقومات شیء بدانیم. بنابراین خب یقین طریقیت دارد، برای چی؟ برای حدوث وضوع. در اینجا شک راه دارد؟ ابدا شکی نیست. پس ما نسبت به حدوث وضوع یک راه بیشتر نداریم و اون عبارت است از یقین. دقت کردیم؟ نسبت به بقای وضوع تنها راهی که برای ما هست همون راه مشکوک است، چون این نسبت به بقا که یقین نیست، نسبت به بقا فقط شک است. پس دو تا طریق بر نسبت به یک شیء واحد نیستن که ما بگیم آقا رفعیت نکنید از اون راه اطمینانی و سراغ راه مشکوک نروید. اینو نمیخواد بگه. چرا؟ برای خاطر اینکه هر یک از اینها یک راه بیشتر ندارد. نسبت به حدوث وضوع فقط راه یقینی است، اینجا راه شک نیست که دوران امر بین این باشد که شما راه یقینی را بگیرید یا راه مشکوک را. کما اینکه نسبت به بقای وضوع یک طریق بیشتر ندارید و اون طریق شک است و راه یقین در اینجا دیگه نیست. پس این که فرمودید بله بنا اغلا بر این است که اگر دوران امر بین امر یقینی شد و یک امر مشکوک، شما از امر یقینی ارتکازی اغلاست که رفعیت نباید بکنید و نسبت به امر مشکوک باید رفعیت کنید. این بنا اغلاست، مرتکز در نزد اغلاست. این حرف قبول داریم، ولی ما نهنفی اینجوری نیست. چون شما اگر راجع به حدوث وضوع بحث میکنید، اونجا یک راه بیشتر نیست و اون عبارت است از یقین. اگر منظور شما بقای وضوع است، اینجا باز یک راه بیشتر نیست و اون شک در بقا. پس چیزی را که منکر هستن صاحب کفایه، بودن باب استصحاب از مصادیق این کبرای کلی که عبارت است از این که در دوران امر بین راه یقینی و راه مشکوک، راه یقینی را رها نباید کرد تا زمانی که یقین برخلافش نیامده و سراغ شک نباید رفت. این خوبه، ولی ما نهنفیه اینا حاضر، یعنی باب استصحاب منزاق ایچه ربطی به اونجا دارد. اینجا نسبت به حدوث نگاه کنین، یک راه هست که یقین است، نسبت به بقا که ملاحظه کنید باز یک راه هست که شک است. پس بنابراین بودن باب استصحاب از مصادیق و موارد اون قاعده کلیه ارتکازیه اغلائیه که عدم رفعیت از یک امر معمون و رفتن سراغ چیزی که انسان در امان نیست و امنیت ندارد، این امر اغلائی و بناء اغلائی ارتکازی هست، بسیار درست، او رو قبول داریم، ولی این که استصحاب از این باب باشد رو قبول نداریم. فیضاً رفع منافات بین کلام صاحب کفایه هم شد، در این حالی که ارتکازیت را هم ما در این صحیحه به یک معنای اجنبی از اذهانم معنا نکردیم که به معنای تناسب بین معلل و علت باشد. پس بنابراین هم رفع تنافی شد و هم تعلیل و همون ظاهر علیتش برحال هست و امر ارتکازی را ما به طور کل قبول داریم و امر ارتکازی شامل باب استصحاب نمی شود، چون باب استصحاب از موارد این امر و مصادیق این امر ارتکازی نیست. این خلاصه توجیه دوم و راه حل دوم برای رفع اشکال از صاحب کفایه که صاحب کفایه چطور تناقض‌گویی کرده، یا بگیم بین کلامشان منافات است، اونی رو که اینجا بیان میکنن و اونچه رو که در قبل بیان کرده اند. اینجوری رفع تنافی شده از صاحب کفایه. ببینیم این راه آیا واقعا رفع مشکله میکند یا نه. اگر رفع مشکله نکرد راه آخری باز وجود دارد برای رفع اشکال از صاحب کفایی یا نه، اینا انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.